裤子。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در بخش سوم کلام حضرت سید الشهدا مسئله مرگ و مردن که برای همه موجودات زنده قطعیه مطرح در زمینه مرگ کیفیت مرگ چگونه مردن هیچ راهی جز توجه به آیات قرآن و روایات وجود نداره. این علمی نیست که نزد کسی باشه، تمام علما و دانشمندانی که در طول تاریخ با مسائل الهی سر و کار نداشتند هیچ اظهار نظر صحیحی درباره مرگ نکردند. نگاهشون به مرگ با نگاه یک بی سواد این عالمان و دانشمندان جدای از مسائل الهی فقط میگن میمیری. تمام بی سوادای دنیا میگن میمیری. واقعا نظر دادن نسبت به مرگ و کیفیت مرگ این وقف حریم مقدس پروردگاره و بعد هم انبیاء خدا و ائمه طاهرین. خدا که مردم رو میمیرانه هو الذی یحییکم و یمیتکم و تمام جریانات بعد از مرگ رو بر اساس وضع باطن و ظاهر مردم برپا میکنه و این علم رو به انبیا و ائمه طاهرین هم عطا کرده، اینا میدونن مرگ چیه، کیفیتش چیه، بعد مرگ چه خبره. پیش از آن که من آیات و روایات مربوط به کیفیت مرگ خوبان و بدان عالم رو براتون بخونم، لازم نکاتی رو درباره مرگ از آیات و روایات معتبرترین کتاب هامون براتون بگم. بی خبرانه از این حادثه که یه ذره علمشو بهشون ندادن، علم در این زمینه مال خدا و انبیا و ائمه است، یه نظراتی راجع به مرگ دادن که 100% این نظرات باطله. من با این گونه افراد هم که بی سواد نبودن، چه در ایران چه در خارج صحبت کردم، اغلبشون یه نظر دارن و این که میگن مرگ افتادن در کام عدمه. یعنی ما یه چراغی هستیم که با مردن به کل خاموش میشه، تموم میشه، دیگه خبری نیست، نابود میشیم، فنای مطلق پیدا میکنیم، میریم در فضای نبودن محض، عدم محض. اما شما به قرآن مجید که مراجعه میکنید خیلی نکته جالبیه. پروردگار عالم مرگ و حیات رو هر دو رو مخلوق میدونه. نمیدونم تا حالا به این نکته توجه کردید یا براتون گفته شده در منبرا. صریحاً در قرآن می‌فرماید خلق الموت، اولاً موت رو میگه، خلق الموت و الحیات. اگر مرگ نابودی محض باشه و عدم محض باشه و خاموشی محض باشه، این معنی نداره که بگن خلق کردیم مرگ رو. عدم رو که خلق نمی کنن، عدم عدمه. عدم یعنی نیستی، چیزی نیستش که خلقش بکنن، نیستی که در دایره خلق شدن قرار نمیگیره. اینم که قدیما ما بچه بودیم تو مدرسه تو مکتب به ما میگفتن ما از نیستی به وجود اومدیم. نه ما قبلا هم نیست نبودیم، ما قبلا حالت علمی داشتیم در پروردگار مهربان عالم. حالا اینجا واقعا قافیه این شعر خیلی تنگه، برای توضیحش خیلی آدم به زحمت میفته، فشار عقلی به آدم میاد. تمام این موجودات هستی رو که میبینید ازلن یعنی بدون زمان علم پروردگار بودن. این اشتباه، اگه کسی بخواد بگه خداوند وقتی به وجود آورد عالم شد، عالم شدن مال ماست، او عالم بود نه اینکه عالم شد، نه اینکه وقتی به وجود آورد عالم به موجود شد. نه، خیلی راحت در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید ان کل لما جمیع لدینا محضرون، همه موجودات و عالم پیش ما حاضر بودن. زمان اونجا معنی نداره که یک کسی بیاد بگه که موجودات به صورت علمی حاضر نبودند بعد حاضر شدند. این معنیش اینه که خداوند قبل از به وجود آوردن موجودات جاهل به اونها بوده، بعد از اینکه اراده کرد ساختشون عالم شد. این تغییره که من قبلا نمیدونستم، حالا میدونم. خدا اینطور نیست. پس ما نیست نبودیم، ما صورت علمی داشتیم در غیب علم پروردگار، بعد در این زمان ما رو به وجود آورد، ولی علمش به ما ازلیه، یعنی بدون زمان عالم به ما بود، الانم عالم به ماست، آیندهم عالم به ماست. خلق الموت، معلوم میشه که مرگ یه شیئیتی داره، یه عنصره، یه حقیقته که پروردگار عالم بر اساس اون علم و اراده و قدرت ازلیش ظهورش داده، ساخته، به وجود آورده. حالا تعبیرات زیبایی در فرمایشات پیغمبر و امیرالمؤمنین که بهتر آیه رو برای ما روشن میکنه. مثلا امیرالمؤمنین میفرماین الموت انتقالون من دارن الى دارن. خب معلوم میشه مرگ وجود داره، هستی داره، آفریده شده. یه مایه انتقاله که منو از دنیا عبور میده به عالم آخرت، عدم نیست، عدم عبور نمیده، عدم نابودی محض. ولی اینجا امیرالمومنین میفرماد انتقاله، یعنی یه مایه‌ایه که این مایه این توانمندی رو داره که من رو از این خانه به خانه دیگه ببره. پس مرگ یک حقیقت موجوده. یا روز عاشورا حضرت به این 72 نفر فرمودن بین شما و بین عالم بعد یه پل جسرون که اسم این پلو گذاشتن مرگ. شما امروز که روز عاشوراست نوبتتون شده از این پلی که رو دنیا و آخرت بسته شده عبور بکنید. این یه نکته. خلق الموت، مرگ رو آفریدم، یعنی مرگ یه چیز وجودداریه، یه شیئیتیه، یه حقیقتیه. حالا فعلا ما درکش نمی کنیم، بالاخره درکش خواهیم کرد. آینده برای هممون این حقیقت انتقال، این پول خودشو نشون میده. اما اونجا میفهمیم که مرگ به معنای طبل خاموشی مطلق زدن نیست. لذا در قرآن مجید شما وقتی آیات مربوط به مرگ رو میبینید کلمه عدم در این آیات نیومده. حالا من چند تا آیه رو درباره مرگ و شؤون مرگ بخونم. این آیه خطاب به یهودیانه. ملت یهود از قدیم، از زمان موسی، از قبل از موسی خیلی از مرگ فراری بودن، ترس هم داشتن. علت ترس از مرگ و فراری بودن از مرگ و اگر برسم امروز من از قول پیغمبر اکرم براتون نقل میکنم که تو مسلمونام کسانی هستن که دوست ندارن مرگو، نمیخوان بمیرن، مردنشون حتمیه با، اما دوست ندارن بمیرن، فراری از مرگ. به محض اینکه یه چیزی هم در بدنشون پیدا میشه دکتر بهشون بگه مشکوکم، باید بره مثلا در مهمترین آزمایشگاه، کلی خودشونو میبازن. ای تو خودشون میگن من نمیخوام بیمیرم، مرگ چیه؟ من تازه زندگی رو سرپا کردم، تازه دخترها رو شوهر دادم، پسرها رو زن دادم، مغازه رو تعمیر کردم، خونه رو نو کردم، نمیخوام بمیرم. اینقدر پیغمبر و ائمه این ترس از مرگ و فراری بودن از مرگ و زیبا روان کاوی کردن که وقتی براتون بخونم میبینید چقدر نگاه پیغمبر و ائمه به مسائل انسانی عمقیه و دقیق. آیه خطاب به اونهاست. یه بحثی رو من درباره یهود نوشتم، حدود 200 صفحه است. در تفسیر قرآنم در اولین آیه‌ای که خدا کلمه بنی اسرائیل رو ذکر کرده، اونجا کاملا از طریق آیات و روایات یهود رو توضیح دادم که اینا حسگراترین ملت در عالم هستند. حسگرا یعنی فقط بند به امور ظاهرن، خیلی دورن از باور نسبت به امور باطن. حتی زمان بعثت موسی بن عمران که خدا 9 معجزه در اختیارش گذاشت، این مجموعه یهودی که قبل از موسی و با موسی بودن، آیات قرآن نشون میده یک بار به حضرت موسی نگفتن یا رسول الله یا نبی الله. شما آیات رو نگاه کنید، همش میگن یا موسی. لن نصبر على طعام واحد، همش میگن یا موسی. با دیدن اون همه معجزات باطنن باورشون نبود که این مرد از طرف خدا مبعوث به رسالت شده. اصل جنبه نبوت انگار براش قائل نبودم. ادعو لنا ربک، ببینید بی تربیتی چقدر سنگین بوده. در داستان گاو بنی اسرائیل به موسی میگفتن ادعو لنا ربک، از خدای خودت بپرس که این گاوی که ما باید ذبح بکنیم چه نوع گاوی باشه. نمیگن از پروردگار ما. ادعو لنا ربک. یا یه دشمن خیلی قوی اینا پیدا کردن. موسی بن عمران مأمور به جهاد شد، بنی اسرائیل رو حرکت کرد، حرکت داد برای جبهه. اینا به یه نقطه‌ای که رسیدن دیدن نزدیک دشمنن. قرآن میگه به موسی بن عمران گفتن اذهب انت و ربک انا هاهنا قائدون، خودت و پروردگار دوتایی بریم با این دشمن بجنگیم، ما اینجا نشستیم تا کار که تموم شد برگرد بریم شهر. انا هاهنا قائدون. ببینید اذهب انت و ربک، اصل اتفاق نیفتاد اینا بگن ربنا، همش به موسی گفتن تو و پروردگارت. اینقدر اینا بستگیشون به امور ظاهر شدید بود و تصورشون هم از مرگ این بود که مرگ یه قیچیه میاد ما رو از تمام این روابطی که با زندگی و دنیا داریم میبره، ما پوچ میشیم و هیچ میشیم. آیه داره جوابشونو میده، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، عدم معنی نداره با آدم دیدار بکنه. آدم که آدمه، یعنی نابود، نبود. آیه میگه مرگ به دیدار شما خواهد آمد. ان الموت الذی تفرون من، این که همتون فراری از مرگ هستید، یقین بدانید انه ملاقیکم، مرگ یه حقیقتیه که با شما رو در رو خواهد شد. ثم بعد از این دیدار تردونکم، ببینید اینجا فاعل تردونکم از نظر ادبیات عرب خود موت. پروردگار نمیگه من براتون میگردونم به عالم دیگه، میگه مرگ دستتونو میگیره از دنیا بیرونتون میاره میبرتتون به عالم دیگه. کدوم عالم؟ الى عالم الغیب و شهاده. یه عالمی که هم عالم غیب هم عالم حضوره، نسبت به اونایی که تو دنیا هنوز موندن عالم غیبه، نسبت به خودتون عالم حضوره. وقتی مرگ شما رو انتقال به عالم بعد داد، فینبئکم، اومد خودم شما رو به ما کنتم تعملون، به کل گذشتتون خبر میدم. فینبئکم به ما کنتم تعملون. حالا عجیب اینه که هم از اعمال ظاهر گذشته خدا بعد مرگ مردم رو خبر میکنه، هم از اون چه که در باطن اونها گذشت. ان الله علیم به ذات صدور، اون چه در عمق سینه هاتون، در عمق باطنتون در جریان بوده، اونا رو هم خبرشو بهتون میدیم. اون روز روزیه که تبل سرائر، تمام باطنها آشکار میشه. این یک آیه. اما نکته دیگه در این آیه شریفه، می‌فرماید بین شما و بین مرگ. این دیگه خطاب به کله، کاری به یهودیان نداره. بین شما و بین مرگ هیچ حجاب و صدی که مرگ نتونه ازش عبور بکنه وجود نداره. حالا مثل میزنه به قدرتمندانی که محکمترین کاخا رو میسازن، کاخای زیرزمینی میسازن، کاخایی میسازن که هیچکی به اونجا راه پیدا نکنه الا محافظاشون، و اینا در حفاظت کامل و در امنیت کامل باشن که تلنگوری نخورن. اینما تکونو یدرککم الموت. آیه قبل گفت مرگ با شما دیدار میکنه، ملاقات رو در آیه به کار گرفته بود، لقاء، دیدار. اینجا میگه که هر کجا که باشید، بر من خدا فرق نمیکنه که کجا باشین، اینما تکونو یدرککم الموت. این درک کردن تو این آیه معنیش اینه که هر کجا باشید چنگال مرگ گریبانتونو میگیره، ولو کنتم فی بروجن مشیدتن، گرچه در استوار و محکمترین کاخها زندگی بکنید. مرگ از تمام موانع عبور میکنه خیلی راحت. شما ببینید شیشه جزء موانعه، 6 میلیمتر هم ضخامتشه، اما شعاع خورشید کاملا از شیشه عبور میکنه و میاد این ور. پروردگار میفرماید کجا میخواین از دست مرگ در امان بمانی؟ تو کاخا، تو خونهای بتون آرمه، کجا؟ کجا؟ عزیزترین بندگانش تو کام مرگ افتادن، عزیزترین بندگانش. در یه روایتی دیدم موسی بن عمران از کوه طور برمیگشت، هنو نرسیده بود به شهر، خب مصرم کنار دریا بود، دیدش که یه موجود رزین با ادب ساکت داره قبر میکنه، ولی خیلی کارش تمیزه. خوشش اومد موسی، اما قیافه این قبر کنه با عکارش وایساد به تماشا کردن. قبر کنده شد و آماده شد. این قبر کنه به موسی بن عمران گفت محبت میکنی تو این قبر بخوابی؟ من ببینم برای کسی که کندم قدش هست یا نه. موسی گفت بله، گفت برو بخواب. تا خوابید گفت من ملک الموتم، به من گفتن بخوابونم تو قبر و جون تو بگیرم، و جون موسی رو گرفت. هیچ مهلت این که خب بذار برسیم به خونمون، به زن و بچه‌مون، یه کاری، یه برنامه، از دنیا رفت. چه راهی هست براتون که مرگ گریبان شما رو نگیره؟ این هم یک آیه. یه نکته دیگه، این نکته رو هم باید اینجوری براتون عرض بکنم، زمان ما طب خیلی پیشرفت کرد. یه جدیدترین کاری که بشر کرده سلول‌های بنیادیه که همتون میشنوید مرتب از اخبار علمی سلول بنیادی. یعنی من گوشم کنده شد، میان از سلول گوش خودم تزریق میکنن به اینجای کله، اون سلول به صورت گوش رشد میکنه، دوباره گوش درست میشه. این پیشرفت علم. دوام که دیگه دیدید چقدر داروهای عجیب و غریب، آمپول دونه 1,200,000 تومان. البته برای کله گنده ها همه این دواها فراهم، حالا گیر من و شما نمیاد، اما حالا گیر من بیا مثل اونا که بعضیشون شبانه روز دو تا سه تا دکتر متخصص هست کنارشون زندگی میکنن، هر روز هم میان این رئیس جمهورا رو، اعلی حضرت ها رو، این کله گنده ها رو معاینه میکنن. هم فشارت خوبه و حرارتت خوبه و هیچ چیز نیست و هیچ چیز نمیشه و مغزت کار میکنه و این آیه رو شما با توجه به این موضوع عنایت بکنید. بهترین دکترا، بهترین آمپولا، بهترین قرصا، بهترین کپسولا، گرونترین شربتا، گرونترین امور سلولهای بنیادی، اینا در نظرتون باشه. خدا می فرماید اون لحظه ای که مرگ شما رو رقم زدم، که مثلا ساعت 9:12:20 روح شما ابدا جدا میشه. به پیغمبر میگه در این آیه حبیب من، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون. اون لحظه‌ای که در علم من این زن یا این مرد بمیره، ابداً حبیب من پس و پیش نمیشه. همون 8 چند دقیقه و چند ثانیه میمیره. حالا بالاترین پروفسورا بالا سرش باشن، آمپولای 10 میلیون تومانی کنار بسترش باشه، بالاترین قرصا، شربتا، این مرگی که من مقرر کردم طب تمام طبیبان و داروی تمام داروخانه ها رو یه چشم به هم زدن باطل میکن. فرعون مرد، هبل مرد، شام مرد، هبل مرد، حضرت ابراهیم مرد، هبل از دنیا رفت، امام از دنیا رفت، خب بله جلو چشم ما از دنیا رفت، این همه هم دکتر و دوا و آمپول. خب یه ربایی هم از ابن سینا بخونم براتون، شیخ الرئیس که در همدان دفنه و میدونید که ایشون جزء پدران دانش پزشکی در جهان. یک کتابی هم درباره پزشکی نوشته به نام قانون، بالای 10 جلده، یعنی 5000 صفحه هست، 1000 سال پیش نوشته که اگه کلیتون میخواین سالم باشه چی کار بکنید، اگه نفستون میخواد راحت بیاد و بره چی کار بکنید، اگه معدتون میخواد درد نگیره چی کار بکنین، اگه تب کردین چجوری تب رو ببرونین، اگه نمیدونم درد مثانه گرفتید چی کار بکنین. این آدمی بوده که 1000 سال پیش به تمام بدن انسان وارد بوده، دواهارم خوب میشناخت، خیلی فوق العاده بوده، هنوزم به عنوان یه چهره طبی عظیم المنزله در اروپا و آمریکا مطرحه. الانم کره زمین دانشگاه‌های پزشکی به تدریج و کم دارن به طب گذشته ابن سینا و زکریای رازی بر می‌گردن. ایرانم دانشگاهشو ساخته تحت عنوان طب سنتی، که میگن اون جور طب برای سلامت مردم بهتر بوده از این آمپولا و قرصا و شربت. اولا خود این پزشک کم نظیر جهانی سر 57 سالگی مرد. این مال خودش. و اما نگاهش به مرگ همین نگاه آیات قرآنه. میگه که از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. خیلی عالم بود. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد، یعنی هر گرهی وا شد، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. مرگ دوا ندارد، باید مرد. دکتر نداره مرگ، باید مرد. آمپول و شربت نداره، باید مرد. اینا نکاتیه در قرآن. حدود 10 تا روایت هم یادداشت کرده بودم که فکر میکردم از 10 تاشو امرو بتونم بخونم، یکیشو براتون میخونم که جهت روانکاوی داره. بله. چقدر زیبا پیغمبر روانکاوی کرد. یا آدم خوب یا آدم متدین اومده پیش رسول خدا به پیغمبر میگه که یا رسول الله لا احب الموت، اصلا دوست ندارم مرگو، هیچ اسمشو نیار. چرا من اینجورم؟ میدونم من میمیرم، دوست ندارم، فراریم، خوشم نمیاد. پیغمبر فرمودن علکم مالون، ثروت داری؟ قال نعم، گاره پول حسابی دارم. فرمود با این پولت کار آخرتی کردی؟ پولتو قبل از خودت فرستادی اونور؟ قال لا، گفت نه، من با پولم کاری نکردم، پولا رو فقط دسته کردم. حضرت فرمود به این خاطرم مرگ میترس، اب پول خیلی خوشت میاد، زدش اینه که هم مرگ خیلی بدت میاد، چون همش دغدغه این پولا رو داری، بیمیرم پولا رو ازم میگیرن، چقدر پولو دوست داری که هم مرگ فراری است. خب این پولای اضافه رو برد کار خیر بکن، قبل از خودت پولاتو بفرست اون طرف که دیگه هم مرگ نترسی. این که مردم از مرگ میترسن یا هم مرگ فراریم، این قیدا باعث ترسوندنشون از مرگ شده. ولی یادم به قول پیغمبر اکرم با آماده شدن برای مرگ زندگی کنه. نه، مرگ یه پله به قول سید و شهدا، یا به قول امیرالمومنین یه مایه انتقال دیگه. آدم از پل که نمیترسه، میخوام از این ور برم اون ور، یه خونه 200 متری رو اینجا بذارم برای زن و بچه‌م، میخوام برم اونجا فی مساکن طیبه تو کاخای بهشت، یه رد شدن از این پل ترسی نداره. مسئله مرگ برای عاشق یک رنگ حقیقت خطری نیست، اصلا خطری. وقتی دور ابی عبدالله رو گرفتن بیرون دروازه مکه، این ناله کردن و چهرهشون در هم کشیده شد و یبن رسول الله نرو، این شمشیرهایی که تو غلافه علیه تو بیرون میاد، این سفر بوی مرگ میده، این جوونا، این خانوما، کجا داری میری؟ پسر پیغمبر، بابات که تجربه کرد عراق رو، دیدی که با پدرت چه کردن، دیدی که با برادرت چه کردن، آزموده شده که کار، برای چی دوباره داری میری؟ میکشنت. امامم خیلی آروم فرمودن اشتیاقم به مرگ از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف بیشتره. یعنی شما میخوان مانع سفر من بشین با علم کردن مردن. خیلی مردنی که شما ازش میترسین، من عشقم به این مردن از عشق یعقوب به یوسف بیشتره. من میخوام از یه جای خرابی از روی پل عبور بکنم به لقاء محبوبم برسم. تو مسیرم خیلی پیشنهادا بهش دادم، گفتن آقا اگه بری یمن شیعیان پدر در یمن دورتو میگیرن، به یزید پیروز میشی. فرمود میدانم و نمیرم. یعنی میدونست اگه بره یمن پیروز میشه، ولی گفت میدونم و نمیرم. گفتن بی برو بصره، اونجا اگه بری مردم بصره باهاتن. فرمود میدانم نمیرم. گفتن برو مصر، گو نمیرم. میون راه زهیر ابن قین به جدی گو یبن رسول الله دست راست جاده رو که بریم یه قلعه هست به نام قلعه اوگر، هیچ دشمنی به این قلعه تسلط پیدا نمی کن، بیان من شما رو ببرم بریم تو اون قلعه. لشکر یزید که اومد، ما با سنگر گرفتن در قلعه همشون رو نابود میکنیم، حکومت رو میگیریم. فرمودن تذکر تو زهیر خوب است، خدا تو را رحمت کند، ما مسیر رو ادامه میدیم. یعنی من میدونم اگه یکی از این چند جا برم میتونم حکومت تشکیل بدم، اما اون حکومت با این ملت به درد نمیخوره، چون همینایی که نونخور عمر و ابوبکر و معاویه و یزیدن، اینا باید بیان دولت منو تشکیل بدن، من با اینا عدالت نمیتونم اجرا کنم، این تعمونده دینم نابود میشه. با شهادت من درخت دین تا قیامت زنده میمونه، ولی میدونم برم یمن پیروزم، برم مصر پیروزم، برم قلعه اوگر پیروزم، برم بصره پیروزم. امام باقر میفرماید خودشم تو این کاروان بود، جدم حسین آمد خونشو بذل کرد، لیستنقض عباده من الجهاله. چون اگه جدم میخواست حکومت تشکیل بده، حکومتگردان یه مش مردم نفهم یزیدی بودن، تا یزید سر پا بود میگودن زنده باد یزید، میدیدن یزید رو نابود کرد امام حسین میگودن زنده باد حسین ابن علی، دوباره یکی دیگه میومد این یزید باز امام حسین رو رها میکردن میرفتن میگودن زنده باد عبدالملک مروان. چقدر در محاصره مظلومیت شدی حسین جان، که زمینه تشکیل حکومت بود برات، اما میدیدی تشکیل این حکومت به نفع دین نخواهد بود. آمدی برادران تو عبوردی، بچه ها تو عبوردی، یک روز چه داغهای سنگینی دیدی به خاطر زنده موندن دین، به خاطر رشد درخت قرآن و اسلام. هیچی هم در این زمینه کم نذاشتی. یعنی روز عاشورا حس کردی که همه این ظرف پر شد، ولی یه مقدار دیگه خون میخواد، اونم به اندازه یه بچه 6 ماهه. بیشتر دیگه خون لازم نیست. این یه مقدار خونم بیاد، چرخ حق به حرکت میفته. حسین جان، با چه دلی، با چه سوزی تو اون گرما بچه 6 ماه تو بغل گرفت. همه دکترا میگن تا 6 ماهگی به بچه آب ندین، از 6 ماهگی به بعدم دهن بچه دهن اینی که با لیوان آبش بدن. نهایتا دکتر به مادر بچه میگه یا پنبه تمیز بزن تو آب لباشو تر کن، یا از دواخونه یه شیشه بگی 5 سیسی آب توش بریز، قطره قطره بچه بخوره. مگه از رودخانه فرات حسین جان تو چقدر آب میخواست که این بچه رو روی دست بلند کرد؟ اما ترونه و کیفیت الزاعت شد. نمیبینی بچه من مثل ماهی از آب بیرون افتاده داره لب به هم میزنه؟ من او رو بهانه قرار ندادم خودم آب بخورم، بیاین از من بگیری. اون مقدار آبی که بچه 6 ماه رو سیراب میکنه آبش بدین به من برگردونین، که با تیر 3 شعبه گلوی بچه رو هدف قرار دادم، رو به جانب پروردگار کرد، صدا زد خدایا شهادت این بچه قلب منو آتش زد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.
مرا بردار.